شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز هم این یک وقتی بودن در برنامه‌تون دارم.
درود بر شما. جناب غربی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به دنباله گفتگوی گذشته که چرا و چگونه انقلاب مشروطه شد، چه عواملی بیشتر باعث این انقلاب بود، که نگاهی هم داشتیم به شرایط اون روز ایران و اینکه بفرمایید انقلاب مشروطه چه تشابهاتی میتونه با این خیزش و قیام مردمی ما در این روز داشته باشه و همینطور چه درس ها و آموزه هایی. منتها در آغاز میخواستم لطف کنید و توضیح هرچند کوتاه هم شده باز برای شنوندگان درباره این نمایش به شدت مبتذل و مستهجنی که با این همه پررویی با عنوان اعتراف کردن ها یا به واقع اعتراف گیری و بخش دوم اونم که در روزهای گذشته در ویدادگاه های رژیم برگزار شد و همینطور دومین کیفرخواست دادستان فرمایشی و پخش اون در رسانه های دولتی و به ویژه در صدا و سیمای پلیدی و دروغ و زشتی با وقاحت بسیار انجام میشه که واقعا در هر انسان ایرانی ایجاد شرم میکنه و از این همه وقاحت در کشور اون دل آدم به درد میاد. به طور کوتاه و مختصر توضیح بفرمایید تا در جلسه ای در آینده به طور مشخص به این توهین های شرم‌آور به ایرانی و ایرانیت و بشریت گفتگو کنید.
این بخش دوم رو من یه نگاهی کردم که خیلی طولانی بود. در درجه اول اون چیزی که احساس کردم این بود که این همه چیز میتونه باشه بجز یه کیفرخواست و همه چیز میتونه باشه بجز یه کار به اصطلاح پروفشنال حقوقی بر چیزی که اسمش دادگاه گذاشتن. وقتی که توجه کردم بیشتر به نظرم رسید که میتونم بگم که این بخش دوم گزارش پولیتبوروی حزب پادگانی بعد از عملیات کودتای انتخاباتیه و اون که این در لابلای این نوشته ها اومده نشون میده که محصول تورید روزهای متمادی کار گروهی است که خارج از دادگاه، خارج از قوه قضاییه، هیچ ربطی به این دستگاه ندارن، در اونجا نشستن و عقدهاشون رو هم ریختن و چیزی رو ارائه دادن که به جز از دید هر کسی میتونه هم مضحک جلوه داده بشه، هم قابل ایرادات اساسی باشه، بنیاناً پذیرفتنی نیست و نشون میده یک اعلامیه سیاسی از نوعی که یک پولیتبوروی حزبی میتونه این کار بکنه. دادگاهی هم که درست کردن اسمش دادگاهه. احساس میکردم که چند نفر روحشون در اونجا به شدت آزرده است، یکیش بخارین، یکی گوبلز هیتلر، یکی ماکیاویلیه. اینا به شدت عصبانی هستند از اینکه بخارین، از اینکه میبینه که نمایشگاهی که اجرا کردن، اسم دادگاهشون شد در تاریخ موند، دادگاه بخاری که استالین راه انداخته بود به نام دادگاه نمایشی یا دادگاه 21 نفره نمایشی. اون میتونه بگه که ما 71 سال پیش از شما استادانه تر حرکت کردیم. شما در روزگار اینترنت و انقلاب ارتباطات این همه ناشیگری میکنید. گوگلز هم میتونه عصبانی بشه که شما چه شاگردان کودنی هستید. من گفته بودم هرچی دروغ بزرگتر باشه پذیرفتنی تر خواهد بود، ولی نه اینقدر دروغهای شاخدار خنددار با دم خروسهای تا دلت بخواد هویدا. از این طرف هم ماکیاولی به شدت میتونه عصبانی بشه که بابا شما اتفاقا آبروی منو بردید. من گفته بودم که هدف وسیله رو توجیه میکنه. من گفته بودم که باید دیگران رو حذف کرد، اما نه به این شکل به شدت مضحک و مفتضح که همگان بدونند که همسران همه اعتراف کننده ها به فاصله یکی دو ساعت حوارشون در آسمون ابراز علاقه به هم شوهراشون بکنند و باطل بودن، دروغ بودن اونها رو، این اعترافات رو نشون بدن. ولی با توجه به اینکه گفتی در جلسه دیگری مفصل در این باره صحبت میکنی، فقط به این بسنده میکنم که باید اونهایی که این گزارشات پلیتبوروی رو میدن بیرون بدونن ایران آسمون برد زمین بیان، ایران کره شمالی نخواهد شد. استالینیسم ناشیانه ای که اینها دارن از اینجا پاره ای از بخشاشو به نمایش میذارن در خورندی در ایران امروز نداره و سالیان درازه که در زباله‌دان تاریخ رفته در ایران شدنی نیست. قره به اونچه که امروز اسلحه‌ها به دستتون داده نشید. مردم هرگز یک کلام از اینها رو باور نمی کنن و هر چی که شما میگید درست نقطه مقابلش رو میپذیرن و با این کار حتی به خودتون لطمه میزنید. وقتی که سفیر انگلیس یا کاری که انگلیس کرده رو میذارید در ردیف ملی ترین ایران خواه ترین عناصر کارهای که اونها کردن، شما میدونید که این دقیقا به نفع انگلیسی هاست و اینکه ایرانی هرگز خاطره جنایاتی که انگلیس در 200-300 سال گذشته کرده اون خاطره رو فراموش نمی کنه و جانشینان چرچیل و کرزن و جانشینان گری و اینها رو هرگز فراموش نمی کنه ایرانی. اینا واقعیت، اینا درسته، ولی وقتی که اونها رو در کنار فرزندان مفتخر ملت ایران قرار میدی و هر اندیشمند ایرانی که مطلب خونده کنفرانس رفته اونها رو در این ردیف قرار میدی، عملا خدمت به همان انگلیس می کنید که در این سنگ مبارزهشو به سینتون میزنید. اینها رو نه تاریخ فراموش خواهد کرد، نه مردم ایران فراموش خواهند کرد و هرگز با کوچکترین باور نسبت به اونچه که شما میگید نخواهند داشت. امیدواری من به آگاهی بسیار بالای ایرانی هاست که این روزها ستایش همه جهانیان رو جلب کرده، اینکه سره رو از ناسره تشخیص بدن و بدونن که یک طرح از پیش کار شده است که اینها رو با قاطی کردن رفت و یابست به هم سعی کنن به بخشی اعتبار بدن و بخشی رو بی اعتبار بکنن. ولی آگاهی در حدی است که همه اینها به خوبی از فیلتر آگاهی مردممون خواهد گذشت و این طرح ها به جایی نخواهد رسید.
درود بر شما. باد و حتما همینطور که به درستی اشاره شد، باز هم در اون جلسه ای که در این مورد صحبت خواهیم کرد درباره این کودتای از پیش تهیه شده و اینکه معلوم از مدت ها قبل درباره این کودتا کار شده و تمام این طرح ها و این برنامه ریزی ها شده، منتها با این تفاوت که اینا قیام و خیزش ملت ایران رو ندیده بودند و جزء محاسباتشون نبود و هر روز پیشتر میریم و هر چقدر اینها به این اعمال ابلهانه دست میزنن، معلوم میشه که زمینه سازی های این کودتا خیلی زمانهای پیش بوده که حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد.
من چرا در صحبت پیش هم اشاره کردم، این همون بخش اول این اطلاع مانیفست پولیتبوروی و بخش دوم نشون دهنده دقیقا بخشی از سناریویی است که خیلی وقت پیش کار شده بود، خیلی جلوتر از انتخابات کار شده بود. نشون میده میدونستن کی یک کلمه اشکال دار زده که اینها رو میتونن حد بکنن. همه رو جمع کردن از هر گروهی، از فکری، هر چیزی که بجز مونوپولیتی که اینها بهش پایبندن هست، همه رو توی کاسه بکنن. به قول خودشون همه رو با یک کاسه کردن، به اصطلاح مرگ یه دفعه شیون یه دفعه، این به اصطلاح به قول خودشون حساب همه رو یک جا برسن. اما سخت در اشتباه.
درود بر شما جناب قراری. پس لطف کنید بفرمایید بپردازیم به بحث مشروطیت.
بله، با کمال میل. در صحبت گذشته اشاره کردم که زیاد وقایع نگاری، وقایع گویی نخواهم کرد و به حول هوش مشروطیت خواهم پرداخت. و در جلسه گذشته رسیدیم به اینجا که اشاره کردن که زمینه های مخالفت با رژیم حاکم بر ایران، به ویژه بعد از تحمیل عهدنامه های ننگینی که بخش های بزرگی از ایران را از دست داده بود و رفتار مسئولین حاکمیت با مردم، این واکنش های بسیار زیادی در گوشه و کنار داشت. و آخر صحبتم هم به اینجا رسیدم که گفتم تمام عوامل یک حرکت که بتونه تغییرات بنیانی در کشور به وجود بیاره وجود داشت. مثال زدم به ساختمانی که آجر رو داریم، سیمان رو داریم، آهن رو داریم، چیزهای تمام مصالح لازم رو داریم، اما ملات و اون تفکر و اندیشه معماری که بیاد اینها رو قاطی بکنه به هم، و اونه که باید هر جسمی، هر قطعه ای، هر جایی که باید لازم هست بذاره که در ساقت بنای ساخته بشه رو نداشتیم.
بله،
این به مفهوم این هست که هم سازماندهی و تشکیلات وجود نداشت و هم به مفهوم این که رهبری منسجم نه در بین داخل مردم نه در بین رهبران وجود داشت. اولا سوال هست همیشه در خصوص وقتی که سالگرد مشروطیت نزدیک میشه، سوال این پیچ میاد که آیا اصلا مشروطیت انقلاب بود یا نه. و پاره افراد نگاه های تا 180 درجه متفاوت به این مسئله کردن. شاید هم در جلسات پیش اشاره کردم که بعضی ها مشروطه رو بالمره یه چیزی که از دیگهای پلوی سفارتخانه در آمد معرفی کردن، عده‌ای هم یک انقلاب تمام عیار درخشان اونو معرفی کردن، و عده‌ای هم یک کار دستپخت تعدادی از روشنفکرانی که اندیشه‌شون رو در غرب تقویه کرده بودن نشون میدن، و عده‌ای هم این رو دستپخت صرفاً تنها دستپخت روحانیون میدونن که چون روحانیون کنار که مردم قرار گرفتن با اونها رهبری کردن به این پیروزی ها رسیدن. که اگر خوب نگاه بکنیم علاقمندم که به اینجور مسائل بپردازیم، و اینو میخوام بگم که اگر نگاه بکنیم تمام اینایی که گفتم این عوامل بود، و با فرق این که اون بخش اول مسئله سفارت رو بالمره من رد میکنم و اون رو خالی از هر نوع خردورزی و خالی از هر نوع حسنیت میدونم و بیگمان اون رو به حساب سوء نیت میذارم، برای اینکه اگر هم اون زمان تعدادی به تحصن به سفارت انگلیس رفتن و چند نفر هم اونجا مسئول معمول شدن که به اینها قضا بدن، خیلی جلوتر از اون انجمنهای مخفی نشستای دور از چشم مامورین گزمه های رژیم تشکیل شده بود، کتاب هایی نوشته شده بود، روزنامه هایی نوشته شده بود، سخنرانی هایی انجام گرفته بود، ادعاهایی، و در این حال هم مردمی بودند که از هر فرصت استفاده کرده بودند برای پرخاش کردن به رژیم، به ویژه برخلاف تصور بعدهای ما که به ویژه در رژیم شاه، به ویژه در 25 سال آخر سعی شده بود که از شاه یک موجود اسیری، موجودی که عکس معروف محمد رضا یادمون هست که دستش بلند بود، پشت سرش کوه دماوند بود، بعد اشعه نور هم میتابید، یک موجود تقریبا نان فیزیکالی ترسیم بکنن که به اصطلاح فره ایزدی بره، اون دور سرش کشیده بودن و از فراز از قله فرود میاد که این رمه رو نجات بده و رهبری بکنه. برخلاف این تصورات اون زمان، اشاره خواهم کرد که ساختار اقتصاد سیاسی و تقسیم قدرت در زمان قاجار به شدت در دوره های بعد متفاوتی، در اون زمان حتی مردم از هر فرصتی که میتونستن استفاده کردن و بر علیه شخص خود ناصرالدین شاه دست کم اعتراض رو در رو کردن، که نکته جالب اینجاست که در این کار زنان نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای داشتند. همه جا که صحبت از زنان کردم، وعده میدم که در جلسه بعد به صورت منظم درباره نقش زنان در مبارزاتی که منجر به امضای قرار به قانون مشروطه شد و به ویژه در انقلاب راستین مشروطه که در 11 ماهه قیام تبریز صورت وقوع پیدا کرد، در اونجا جا به جا انگشت بذارم و نشون بدم. ولی همین مقدار که در هر فرصتی که به میون میمد، مثلا اگر شاه به شاه عبدالعظیم میرفت، حضرت عبدالعظیم در ری جنوب تهران میرفت، و یا اگر در مراسم محرم در عاشورا، جایی که مردم هم هستن، میرفت، از این فرصت ها استفاده میکردن و رو در رو به خصوص زنها فریاد میکشیدن، و اگر هم مستقیما خودشو مورد حمله قرار نمیدادن، دست کم پسرش کامران میرزا رو و یا عوامل دیگر رو متهم میکردن، محکوم میکردن و تقاضای مجازات به تضاد تقاضای تغییر در روش میکردن و فریادشون رو از بیدادهای اون زمان به آسمون میرسوندن. در همین حال هم در گروه های مختلف چند گروه نقش اساسی بازی کردن. یکیش کسانی بودن که در پای اندیشه شون در غرب بوده، غرب رو دیده بودن و نظام های سلطنت مشروطه رو دیده بودن، نظام های جمهوری رو دیده بودن، اونهایی که با انگلستان معانست داشتن سلطنت مشروطه انگلیس رو میدیدن، اونهایی که با کشورهای مثل فرانسه روبرو بودن رژیم جمهوری رو میدیدن، یا حتی نماینده رژیم ایران در از اولین نمایندگان در واشنگتن، در فیلادلفیا، در آمریکا، اینها که حضور داشتن در این کشورها و میدیدن سیستم جمهوری رو، بسیاری از این تیپ ها داریم که چه به شکل یادداشت های خصوصی، چه به شکل نامه های به شدت محافظه کارانه و رعایت شده در تمام جمله به جمله، به طوری که به تریج قبای شاه بر نخوره، این تفاوت ها رو بررسی کردند. از جمله این که فرزند در بعضی از کشورها شاه ندارند ولی مردم با خوشبختی و رفاه زندگی می کنند، در اون کشورها دولت خدمتگزار و به روایت اون زمان این کلمه خیلی مصطلح بود، دولت نوکر مردم است که هر چند وقت یک بار مردم تصمیم می گیرن و اون نوکر خودشون رو عوض می کنن، یعنی خدمتکار خدمتگزار خودشون رو عوض می کنن، منظور رأی می دن و کابینه جدیدی رو کار می آن.
بله.
برحال یه گروه که بیشتر وابستگان به دربار و طبقه الیت سیاسی جامعه بود، این اندیشه ها رو در سر می پروروندن، چه در جلسات خصوصی چه در نوشته هاشون منعکس می کردن. و گروه دیگری که کمتر تو این سالها بهش توجه شده، گروه تجار و بازرگانان بودند که با معیارهایی هم که در مثلا تفکر مارکسیستی در گذشته خیلی مطرح می شد که بورژوازی ملی و خود بورژوازی، اینها قبل از اینکه تبدیل به چیز به نام بورژوازی کمپرادور بشن، سعی می کردن که حرکاتی انجام بدن که جلوی هر نوع حضور و نفوذ استثمارگرانه بیگانه رو در ایران بگیرن.